را در فرست کتاب‌ها خوانده است، اما تا کنون اصل کتاب را ندیده. کتاب در صندوق قفل است و در گوشه کتابخانه محفوظ و مسئون. از نوشته زندیات جاوید می‌خوانیم پس از آن که کتابدار دانست که آرزوی دیدن و مطالعه کتاب را این مسافران انگلیسی دارند، آنها را به اتاق درازی برد که کتاب در آنجا موجود بود. در گوشه صندوق چوبی قرار داشت که با گل و برگ و به صورت موزاییک مزین شده بود. کتابدار گفت کلید صندوق نزد خزانه‌دار شهر است. الکوین و امراهانش نزد خزانه‌دار رفتند و به او هم مقدار طلا که در آن زمان ارزش 100 پوند را داشت هدیه دادند. خزانه‌دار اجازه داد مشروط بر این که کتابدار از آغاز تا انجام با آنها و مراقب آنها باشد کتاب را در اختیارشان بگذارد. بالاخره کتاب را که به صورت تومار بود از صندوق بیرون کشیدند و به الکوین نشان دادند. اوراق کتاب زخیم و سفید مثل برف و نرم مثل مخمل بود. خط آن به صورت درشت و زیبا با الفبای کهنه عبری نوشته شده بود. جشر که اصلاً مصری بود، عنوان اصابردار حضرت موسی علیه السلام را داشت. به قول زندیات دکتر جاوید، نام جشر دو بار در عهد عتیق در تورات آمده است. این نسخه نفیس را یهودیان در حادثه اسارت بابل با خود به غزنی برده و ظاهراً به کتابخانه آنجا سپرده بودند. الکوین اجازه ترجمه نسخه را از محاکم شهر گرفت و در طول 1 سال و 6 ماه آن را از عبری به انگلیسی ترجمه کرد. زندیات جاوید می نویسد نگارنده مدت ها به فکر پیدا کردن معلومات درباره این نسخه بودم و اینی که با استاد علی احمد احمدی استاد دانشگاه برستول مدیر مجله قطره آشنا شدم موضوع را با ایشان در میان گذاشتم. قرار بران شد که هر دو دنبال این کار را بگیریم. به کتابخانه ها و کلیساهای برستول مراجعه کردیم و سراغ کتاب را گرفتیم. متاسفانه چیز دستگیر ما نشد. بالاخره این نسخه را که جزء آثار نایاب و نادر موزیم برتانیا بود پیدا کردیم. زندیات جاوید می نویسد نکته جالب این است که در قرن دوم هجری چندین کتابخانه با فرست و کتلاک در غزنی موجود بود و آثار گرانبها با آنچنان دقت و توجه در آن نگهداری می شده است. این که استفاده از نسخه های معتبر موکول به اجازه خزانه‌دار شهر و ترجمه کردن آن با اجازه محکمه شهر بوده است نشانه نظم و ترتیب در کارها می باشد. بالاتر از همه مسئولیت هیئت خارجی در آن زمان در قرن دوم هجری به جای خود جالب و مهم است. تا آنجا که اطلاع داریم الکوین نخستین انگلیسی است که از افغانستان دیدن کرده است. یکی از آثار گرانبها و تاریخی دیگر که در کتابخانه غزنی نگهداری می شد نسخه ارتنگ مانی یا ارژنگ مانی است. ابوالمعالی محمد الحسینی العلوی البلخی در کتاب معروف خود به نام بیان الادیان به سال 485 نوشته است کتاب ارتنگ مانی در خزائن غزنی موجود است. و اما از آن زمان دیگر قرنها گذشته است با حوادث شومی که مدنیتها را بار بار طعمه آتش ساخت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حالا در مورد یک گروه کوچک موسیقی در کابل میشنوید. گروه دریمز، گروهی که موسیقی غربی نو راک را اجرا میکند. سلیمان قرداش که خودش هم گیتار می نوازد و هم به انگلیسی آواز می خواند به رادیو آزادی گفت 3.5 ساله بوده است که به ازبکستان رفته و در آنجا در پهلوی درسای مکتب موسیقی را فرا گرفته است. او حالا با 2 جوان افغان دیگر در کابل فعالیت هنری دارد. مصطفی صدیقی با سلیمان قرداش مصاحبه کرده و پرسیده که این گروه را کی ایجاد کردند؟
در رابطه با سابقین این کار باید گفت که در دوران حضور نیروهای اتحاد شوروی در افغانستان این طرح به عنوان یک مجبوریت شدید زمانی روی دست گرفته شد که نیروهای روسی از مقابله با نیروهای مجاهدین در اون زمان عاجز ماندن و بیشتر در روستاها مردم با مجاهدین همکاری میکردن. این همکاری ها را به اون زمان روسای طور تلقی کردن که از روی مجبوریت هست، یعنی وقتی که مجاهدین مسلح میان داخلی از روستا، مردم مجبور میشن که از ترس به اونا غذا بتن، اونا را جای بتن و مجروحانشان را پرستاری بکنن یا مداوا بکنن. پس باید ما با مردم صلاح بدیم تا اونا اجازه نتن که مجاهدین به این روستا بیان. حالا اما در یک تصور هست، این همون تصور که اگر ما مردم مسلح بسازیم، مردم جانب حکومت و نیروهای خارجی خواهند گرفت و با طالبان خواهند جنگید، که چنین چیزی در گذشته هم غلط ثابت شده و ما فکر میکنم که آله هم یک تصمیم کاملا اشتباه است.
دلیل عمده که شما میخواین پیشکش بکنین برای از اینکه این طرح نادرست است چه هست؟ چرا از نظر شما نامؤثر است عملی شدن چنین طرح؟
زمانی که نیروهای خارجی به افغانستان آمدن، اولین کار که اینا کردن این بود که گفتن برنامه هایی که در گذشته برای مسلح ساختن مردم غیر نظامی روی دست گرفته شده بود یک عمل غلط بوده و مشکل حل نکرده، بنابراین باید برنامه های روی دست گرفته شده تا اصلاح دوباره مردم گرفته شود. برنامه های دی دی آر و بعد از اون پروگرام دایاق و همین منظور روی دست گرفته شد و صدها میلیون دلار پول به مصرف رسید که بخش بزرگش هم دولت ژاپن تمویل کرد تا اصلاح از دست اینا گرفته شود و افراد به زندگی ملکی برگردند. و آن دوباره اینا رفتن به همون برنامه قبلی که خودشان او را غلط میدانستن و جلالش را باید میگرفتن و این به این معنا هست که ما دوباره برمیگردیم به همون دوران ملیشه سازی هایی که در گذشته بودن، اون ممکن است نامشه فقط تغییر بتن و بعد از اون دوباره ما شاهد همون حالتی باشیم که در دوران دکتر نجیب الله شاهد بودیم، به این معنا که نیروهای مسلح افغان دیگه توانمندی این را نداشتن که تا در برابر نیروهای ملیشه از خود حرکت نشان بتن.
اما یک مسئله دیگه هم هست آقای مشتک، مبتکر اصلی امی طرح جنرال استنلی مک‌کریستال قماندان قبلی ناتو و امریکایی در افغانستان بود و حالا گفته میشه که جنرال دیوید پتریس که به جای جنرال استنلی مک‌کریستال آمده و این وظیفه را اشغال کرده هم قویاً از این برنامه ها و طرح ها حمایت میکنه و گفته هم میشه که جنرال پتریس با توجه به تجربهش در عراق این طرح ها را مثبت و مؤثر ارزیابی میکنه، چرا در اونجا شورشیانه که در مقابل نیروهای آمریکایی و نیروهای عراقی میجنگیدن اونها را به شکل از اشکال برشان پول دادن و برشان سلاح دادن که سرانجام باعث ازی شد که دوباره در مقابل القاعده و تروریستان و شورشگران در عراق بجنگن. اگر مقایسه بکنین مؤثریت عمل شدن این طرح‌ها را در عراق و افغانستان چگونه خواهد بود؟
ببینید درست است در عراق و افغانستان هر دو نظام قبیله مسلط است بر بخش بزرگی از کشور، یعنی بخش در قسمت‌هایی که امروز ما در اینجا شاهد جنگ و ناامنی هستیم، اما نظام قبایلی در افغانستان با آنچه که در عراق است کاملا تفاوت داره. در عراق صدام حسین زمانی که به سر قدرت بود، آخرین روزهای قدرتش به سران قبایل و چشم کسانی دید که بین او و مردم عام که در قبایل زندگی میکنند وساطت میکنه و در حقیقت وسیط بین اونا هست. در افغانستان در دوران طولانی از جنگ ها و تجاوز تازه شروعی به افغانستان، در این دوره نظام قبیله‌ای کاملا از بین رفت. کمونیست ها تعداد زیادی از سران قبایل کشتند و بعد از اون هم تنظیم های جهادی که میان آمدن این هفت تنظیم جهادی در روی قماندان های خود داشتن و این تصویر نظام قبایلی امروز در افغانستان فاقد رهبرانی هست که بتانه به صورت مؤثر روی افراد پایین در این قبایل تاثیرگذار باشد. مشکل وجه خود باقی خواهد موند، فقط تعداد اسلحه و دست کسایی میرسه که اونا باز حساب نمیتن و امکان داره که همین سلاح ها همونطوری که در گذشته هم چیزا رو مشاهده بودیم در افغانستان برسه به دست طالبا و طالبا با استفاده سلاح ها مسلح بشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا،
شاعران فارسی سرا در هند نام کتاب است که در این تازگی ها از زبان اردو به دری ترجمه شده است. مؤلف این کتاب دکتر سید علی سلمان رضوی متولد سال 1973 در هند است. مترجم کتاب محمد افسر رهبین شاعر و نویسنده افغان می باشد. وی چندین مجموعه شعر و تحقیق ادبی دارد و این اولین ترجمه او از زبان اردو به دری در قالب یک کتاب است. شاعران فارسی سرا در هند به ویژه درباره شعرهای پس از سال 1947 میلادی حرف می زند. زندگی نامه، نمونه شعر و کمابیش نقد و تفسیر درباره شعرهایی که در هند به زبان فارسی دری شعر می سرایند در این کتاب 130 صفحه‌ای جا دارد. افسر رهبین در مقدمه یکی از دلایل ترجمه کتاب را با اهمیت دانستن زبان فارسی یا دری و حاکمیت تقریبا 1000 سالش در هند به عنوان زبان دیوانی و رسمی آن دیار دانسته است و می نویسد. چشماندازهای تاریخی می رساند که زبان فارسی یا به تعبیر دیگر زبان فارسی دری به وسیله محمود غزنوی وارد شبقاره گردید. افزون بر اخلاف محمود غزنوی، خانواده های دیگر چون غوری ها، لودی ها، سوری ها تا آخرین پادشاه مغول همه زبان فارسی را به عنوان زبان دیوانی و رسمی باز شناختند و هر کدام به نوبه خود در گسترش این زبان تلاش های فراوان به خرج دادند. آقای رهبین متن اردوی این کتاب را در زمان ماموریت رسمیش در هند از مؤلف به دست آورده و بعد به ترجمه آن پرداخته است.
در زمانی که من ماموریت رسمی در هند داشتم، رساله زیر عنوان فارسی شاعری هندوستان یا هندوستان فارسی شاعری به دسترسم قرار گرفت و این رساله که در برگیرنده 4 بخش مهم در مورد پیشینه زبان و ادبیات فارسی بود، سخت مورد پسند ما افتاد. من خواستم آنچه که این کتاب در مورد ادبیات فارسی در هند بازتاب داده این را ترجمه کنم و در خدمت فارسی زبانان و فارسی دانان و فارسی دوستان قرار.
افغان‌ها تا به حال با نام شمار کمی از شعرهای هندی مثل امیر خسرو دهلوی، غنی کشمیری، میرزا عبدالقادر بیدل، غالب و اقبال آشنا هستند. اما در کتاب شاعران فارسی سرا در هند با نام اشخاص مواجه می شویم که هیچگاه آشنا نبودند. شعرهای مثل رئیس نعمانی، رادهشیام رستوگی احقر، مولانا سید محمد باقر جوراسی، نگهت شاه جهانپوری، کرشن موهن، قمر مرادآبادی، سمیع الحق حزین، صادق قندوری، ناظم میسواتی سسرامی، ناوک حمزه پوری، طاهر سعید و دیگران. سخنان آقای رهبین در این باره:
با خواندن این کتاب شما پی خواهد بردین که یک نه بل چندین شاعر و سخنور گمنامی که حتی نامشان تا امروز در قلمرو ادبیات فارسی نشنیدیم به این کتاب تذکر رفت ازشان و نمونه های از سروده هایشان در این کتاب تذکر رفت.
در اینجا به غزلی از سید محمد طارق حسین متولد سال 1943 امروحه گوش بدهید که به استقبال یک غزل معروف مولانا جلال الدین محمد بلخی سروده شده است. از بحر درد عشق ندرمانم آرزوست، آن کس که داد درد به دل آنم آرزوست. وصلت امید هست نه هجرانم آرزوست، هر آنچه حکم تو بشود آنم آرزوست. آشفت خاطرم ببین کسبه دلم، جمعیت از دو زلف پریشانم آرزوست. تنهاییم به بزم جهان بیشتر گزد، گشتن به دشت و کوه و بیابانم آرزوست. شوقم نگر به یاد شدم زان دو چشم باز، دیدار آن دو دیده حیرانم آرزوست. گفتا که دیده بر لب و دندان چی میکنی، گفتم برای دل در و مرجانم آرزوست. کتاب شاعران فارسی سرا در هند از 4 قسمت تشکیل گردیده است. بخش نخست به پیشینه و آغاز ادبیات فارسی در هند می پردازد. بخش دوم به گسترش ادبیات فارسی یا دری در هند درنگ می کند. بخش سوم با عنوان واپسین زمامداری دوره مغلها و شعر فارسی پس از سال 1947 در هند مطالب معلوماتی دارد و بخش چهارم تذکره شعرهای فارسی زبان در هند پس از سال 1947 را تشکیل می دهد. از جمع شعرهای این کتاب افسر رهبین اشعار دکتر رئیس نعمانی متولد سال 1955 در هند را پرقوت و زیبا می داند. رئیس نعمانی از استادان مسلم است که عمر خود را برای زبان فارسی در هندوستان وقف کرده است. افسر رهبین درباره او می گوید:
هر یک از سخنورایی که نامهایشان در این کتاب یا این رساله آمده به گونه عوالم خاص خود داشتن که طبیعی در مورد هر سخنور و شاعری چنان چیزی مطرح است. اما به نظر من یکی از کسایی که زبانش بیشتر معنوس بوده و حتی از کسایی است که من از نزدیک با ایشان دیدیم و صحبت داشتیم در هند و فارسی هم خوب صحبت میکنن، اینا آقای رئیس نعمانی است.
این هم نمونه از اشعار رئیس نعمانی، شاعر فارسی سرای هندی. زندگی افسانه بودی کاش که، دل ز غم بیگانه بودی کاش که، ساقی سیمین بر و شیرین نظر، زهر در پیمانه بودی کاش که. یا به مقصودش رسیدی شوق من، یا چنین رسوا نبودی کاش که. هرچه در گیتی به نام جلوه بود، جلوه جانانه بودی کاش که. نشنوی فریاد آشفته دلان، این سخن از ما نبوده کاش که. در نظر دیگر حقیقت دیگری، این چنین دنیا نبوده کاش که. آدمی با این روش چشم رئیس، چشم یک دیوانه بوده کاش که. نخستین شاعری که میتوان او را در جمع شاعران بزرگ زبان فارسی دری در هند برشمرد به قول اوفی عبدالله روزبه بود که در دربار محمود غزنوی و فرزندش مسعود زندگی میکرد. کسان هم ابوالفرج رونی را نخستین شاعر فارسی گوی این دیار میدانند. پس از آن شاعرهای زیادی آمدند و گذشتند که در میانشان صاحبان دیوان هم بودند. جالب این است که برخی از عمرا و پادشاهان در حالی که فارسی زبان مادریشان نبوده به این زبان شعر گفتند. هماین و برادرش کامران میرزا از این شمارند. زبان فارسی دری که تقریبا 1000 سال زبان مسلط ادبیات، دیوان و رسمیات در هندوستان بود، پس از دوره زمامداری شاه جهان، شاه مغولی هند رو به افول نهاد و با تسلط انگلیس ها در قرن 18 میلادی زبان انگلیسی به تدریج جاگزین زبان فارسی در هند شد و تنها قسمتی از واژه های آن در زبان اردو داخل گردید. امروز زبان فارسی به حیث یک زبان تخصصی در پوهنتون‌های هند تدریس می شود و شعرا و سخندانان اینجا و آنجا حضور دارند. اما دیگر فروغ پیشینش را ندارد. در حالی که روزگار مکتب ادبی هندی یکی از درخشانترین شیوه‌های سرایش شعر در تاریخ ادبیات فارسی دری به شمار می رفت. شکوه این مکتب ادبی با میرزا عبدالقادر بیدل به اوج خود رسید. مکتب هندی تا به حال در افغانستان پیروان دارد. کتاب شاعران فارسی سرا در هند با چشم پوشی از برخی کاستی ها کار در خور توجه است و فکر می شود از گام های نخستین باشد برای شناسایی مدرن تاریخ ادبیات فارسی دری در هندوستان. برنامه را با غزلی از کرشن موهن متولد سال 1922 در پنجاب باختری خاتمه می دهیم. وی در 3 زبان فارسی، اردو و هندی سروده هایی دارد. آن را که نیست گرمی ایمان حیات نیست، آن را که هست گرمی ایمان
ممات نیست. فریاد و ناله، آه و فغان، اشک متصل، بی تو صبوری دل ما را ثبات نیست. آن معنی حیات توی جان کائنات، گر تو نی به پهلوی من کائنات نیست. ما بندگان شیوه تسلیم بوده ایم، ما را سرور هست غم حادثات نیست. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ما کشتگان عشق و وفا را وفات نیست.
تمام عالم اگر بگردی چما نسیر دگر نیابی، دگر نیابی. بیاداری که روز اول اینان نازد بنای سواری، یادداری که روز اول اینان نازد بنای سواری، بکب گرفتم باش و گفتم قدم با چشمم تو کی گذاری. زولفت خود زواشت تو چسان نالم چرا نگیریم، زولفت خود زواشت تو چسان نالم چرا نگیریم. نتر کیاری توانم است و نست دارم امید یاری، و یادداری که روز اول اینان نازد بنای سواری. مده طبیبا دگر تو پندم، مکش خدا را بزر و خندم. مده طبیبا دگر تو پندم، مکش خدا را بزر و خندم. مکن علاج دل نزارم که از دل من خبر نداری، آیا داری که روز اول اینان نازد بن سواری، و کب گرفتم باز و گفتم قدم با چشمم تو که گذاری. تمام عالم اگر بگردی شما نسیر دگر نیابی، تمام عالم اگر بگردی شما نسیر دگر نیابی، با مستمندی با مستمندی با درد و مندی با جان سپاری با بود باری، با یادداری که روز اول اینان نازد بنای سواری، با کب گرفتم باز و گفتم قدم با چشمم تو که گذاری، با یادداری که روز اول اینان نازد.